ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل دیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهم میداند. همچنان میشنوید که دیدبان شفافیت افغانستان از برخورد حکومت وحدت ملی در قبال قضیه کابل بانک انتقاد کرده است. در می دوم ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست پخش خواهند شد. اما در نخست از تحولات خبری آغاز می کنیم. خواهید شنید که گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است می گوید که پس از آتشباری تازه، آتش بس در یک شهرک در نزدیک سرحد لبنان و دو قریه شکست و یک محکمه مصر 3 خبرنگار بخش انگلیسی الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
شورای عالی صلح می گوید که برای آماده سازی طالبان به انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیاز است تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد. دو عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی جلسات آینده این کمیسیون را تحریم کردند و راه کوهستانات ولایت سرپل که از 20 روز به این سو به خاطر وجود مخالفین مسلح برای ترافیک مسدود شده بود دوباره بازگردید. شورای عالی صلح میگوید که برای آماده سازی طالبان به انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیاز است تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت تا زمانی که پاکستان طالبان را به میز مذاکره حاضر نسازد انجام دور دوم گفتگوهای صلح ناممکن است. این عضو شورای عالی صلح در حال بر نقش پاکستان در آماده سازی طالبان به مذاکرات صلح تاکید دارد که اخیرا رئیس جمهور اشرف غنی گفت که دیگر از پاکستان نخواهد خواست تا طالبان را به مذاکرات صلح وادار سازد. دور دوم گفتگوهای رسمی صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان پس از آن تا زمان نامعلومی به تعویق افتاد که خبر مرگ ملا محمد عمر پخش شد. دو عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی جلسات آینده این کمیسیون را تحریم کردند. شاه محمود میاخیل و کاون کاکر در یک نشست خبری در کابل گفتند که برخی از احزاب و مقامات تلاش دارند تا در کارهای این کمیسیون مداخله کنند. آنان ادعا کردند که یک تعداد از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وابسته به احزاب بوده و تلاش می‌ورزند تا به نفع حزب خود در این کمیسیون کار کنند. کاون کاکر میگوید
متاسفانه که یک پروسه بسیار ملی و کمیسیونی ملی باید می بود که متاسفانه ای به یک اجندای چند حزبی تبدیل شده. چند حزب از طریق نمایندگانشان و از اعضایشان در کمیسیون پلانهایی که پیش از پیش ترتیب شده بود ایران کوشش کردن که بالای کمیسیون تحمیل بکن.
این دو تن از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هشدار دادند تا زمانی که افراد بی‌طرف به حیث اعضای این کمیسیون معرفی نشوند به وظایفشان بر نخواهند گشت. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارهایش را به گونه مستقلانه انجام می‌دهد. یک قمندان پلیس در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان شکایت دارد که حدود 30 سرباز افغان از 5 روز به این سو در پسته بازار شهر در محاصره مخالفین مسلح قرار دارند و کسی به دادشان نرسیده است. قمندان رحیم انتقاد دارد که مسئولان هیچ گونه توجهی برای نجات این سربازان از محاصره انجام ندادند. اما عبدالجبار پردولی قمندان امنیه بغلان برای آزادی گفت نیروهای افغان اکمال شده در وضعیت بد قرار ندارند و به زودی قوتهای کمکی بیشتر به منطقه خواهد رسید. و راه کوهستانات ولایت سربول که از 20 روز به این سو به خاطر وجود مخالفین مسلح در آن برای ترافیک مسدود شده بود دوباره بازگردید. امان الدین امان سخنگوی قمندانی امنیه سربول برای آزادی گفت نیروهای افغان شب گذشته به طور کامل مسیر این ولسوالی را از وجود مخالفین مسلح پاکسازی کردند. مسدود شدن این را در 20 روز گذشته سبب شد که نرخ مواد اولیه در بازارهای این منطقه افزایش یابد و مردم با مشکلات زیادی روبرو گردند. سخنگوی قمندانی امنیه سرپل ابراز امیدواری کرده که از این ناحیه هر چه زودتر مشکلات مردم مرفوع گردد. از توجهتان تشکر. خبرهای بیرون از کشور را همکارم ستار فروخ تقدیم می‌کند.
رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید که 14 تن از افراد مسلح مشکوک در جریان حمله های هوایی کشته شدند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه که امروز نشر شد گفت اوایل امروز محلات شورشیان را در شمال شرق این کشور در نزدیک سرحد با افغانستان هدف قرار داد. به گفته اردوی پاکستان این اقدام در یک محله منطقه قبایلی وزیرستان شمالی جایی که اردوی این کشور از جون پارسال به این سو با طالبان میجنگد روی دست گرفته شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از جدای طلبان طرفدار روسیه در اوکراین انتقاد کرد. این جدای طلبان تهدید کردند که مناطق بیشتر را تصرف می نمایند و انتخابات خود را برگزار می کنند. جو بایدن به روز جمعه با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از طریق تلفن صحبت کرد. قصر سفید گفت که بایدن از اصلاحات در قانون اساسی اوکراین که از سوی رئیس جمهور پروشنکو پیشنهاد شده است حمایت کرد. پروشنکو تمرکز زدایی قدرت و برگزاری انتخابات محلی را پیشنهاد کرده در حالی که یک حکومت متحد فدرالی در کیف حفظ می شود. بایدن از بیانات رهبران جدای طلبان به شدت انتقاد کرد که گفتند قصد دارند تا مناطق بیشتر را تصرف کرده و انتخابات محلی را خارج از چارچوب قانون اوکراین برگزار نمایند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت این مسئله در مغایرت مستقیم با توافقنامه های منسک قرار دارد. یک گروه نظارت بر حقوق بشر که مقرش در بریتانیا است میگوید پس از آتشباری تازه آتشبس در یک شهرک در نزدیک سرحد لبنان و دو قریه شکست. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت آتشبس میان اردوی سوریه و گروه حزب الله لبنان از یک جانب و شورشیان سوریه از جانب دیگر به روز پنجشنبه در شهرک زبادانی و قریه های شیعه‌نشین کفرایا و الفوا به اجرا درآمد. رامی عبدالرحمن مسئول این گروه نظارت کننده حقوق بشر گفت آتش بس اواخر دیروز تمدید شد اما صبح امروز شکست. یک محکمه مصر 3 خبرنگار بخش انگلیسی الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. این محکمه حکمش را امروز صادر کرد. روند این محاکمه طولانی از سوی مدافعین آزادی مطبوعات و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. محمد فهمی تابعه کانادا، پیتر گریستی استرالیایی و باهر محمد 3 تن از خبرنگاران الجزیره در ماه دسامبر سال 2013 هنگام بازداشت شدند که در این شبکه که مقر آن در دوحا است کار می نمودند. بر این 3 تن اتهام های ارتباط با اخوان المسلمین و نشر اخبار و تصاویر نادرست به قصد صدمه زدن به امنیت ملی مصر وارد شده است. مقامات اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلان کردند. و مسئولان امنیتی و ترانسپورت کشورهای اروپایی روی تغییرات در امنیت خطوط آهن بحث می کنند. نشست در این مورد امروز پس از آن برگزار می شود که مسافرین به شمول 3 آمریکایی و 1 بریتانوی حمله یک مرد مسلح بر یک ریل را که از آمستردام راهی پاریس بود خونسا کردند. به اساس معلومات مسئولان امنیتی فرانسه تلاشی اموال مسافرین، کنترل هویت و توظیف بیشتر محافظین مسلح از جمله اقداماتی هستند که در نشست اضطراری وزیران داخله و ترانسپورت نو کشور در پاریس مورد غور قرار می گیرد. آنها گفتند که این وزیران پلان ندارند تا در مورد اصول سفر آزاد از سرحد اروپا موسوم به حوزه شنگن بحث نمایند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به علت آنچه مداخله و مال آجنده های برخی از اعضای این کمیسیون به خاطر پذیرفته شدن خواست هایشون میگویند نشست های این کمیسیون را تحریم کردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بدون همکاری پاکستان برگزاری دور دوم مذاکرات صلح ناممکن خواهد بود. یک عضو این شورا روی اعتمادسازی میان دو کشور تاکید میکند.
عالی ضرورت به است که بین دو کشور پاکستان و افغانستان اعتمادسازی شود. بنابراین این اعتمادسازی وظیفه دولت است و
دهاتن از فعالان معدنی با راه‌اندازی حرکات نمایشی و تقدیم دسته‌های گل به نیروهای امنیتی خواستند تا به جنگ نگفته شود. یکی از این فعالان:
برای انفجار انتحار نبگویم و برای صلح و صلح‌خواهی پیام بدیم از طریق پاشیدن گل‌ها، از طریق تقدیم کردن دسته‌های گل.
همچنان خواهید شنید که دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که برخورد حکومت وحدت ملی در قبال قضیه کابل بانک همانند حکومت قبلی سیاسی و غیر شفاف است. نگاه به برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر می‌شود. سلام به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. همانطور که در آغاز شنیدید، دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به علت آنچه مداخله و اعمال آجنده های برخی از اعضای این کمیسیون به خاطر پذیرفته شدن خواسته هایشان می گویند نشست های این کمیسیون را تحریم کردند. شاه محمود میاخیل و کاون کاکر از دست کارهایی که در طرح این کمیسیون و تلاش های در راستای این کمیسیون برای اختصاص یافتن 100 کرسی ولسی جرگه در انتخابات برای احزاب سیاسی پرده برمی‌دارند. این دو عضو کمیسیون هشدار می‌دهند تا هنگامی که حکومت در این کمیسیون اصلاح بنیادی نیاورد و افراد بی‌طرف را به حیث اعضای این کمیسیون معرفی نکند، با وظایفشان بر نخواهند گشت. جزئیات بیشتر از نسیم شفق که امین حالا در استودیو مشنویم که بیشتر در این مورد بگویند.
با تقدیم سلام، چند هفته از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نمیگذرد که اختلاف دیدگاه‌های اعضای این کمیسیون دو عضو آن را به تحریم نشست‌ها واداشته است. کمیسیونی که رئیس جمهور از اعضای آن انتظار آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را دارد. کاون کاکرد و شاه محمود میاخیل، دو عضو این کمیسیون، روز شنبه در نشست خبری حضور یافتند و از تلاش‌های برای تغییر طرح پیشنهادی مردم که قرار است از سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برای رئیس جمهور سپرده شود پرده برداشتند. یکی از این دو عضو کمیسیون میگوید دست‌های در این کمیسیون تلاش می‌ورزد تا 100 کرسی ولسی جرگه را برای احزاب اختصاص بدهند. شاه محمود میاخیل، عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، در این مورد میگوید
دیو بیت فیصله کړی و چې 30% احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي او د احزاب لپاره ټول افغانستان یو حفظ وي، او 30% چې چا وګټل نو هغه احزاب به دغه سل سیټونه د پارلمان اخلي، او په عین حال کې نور سیټونه کې هم دغه نمائندگان په مستقله توګه باندې
تحریم نشست های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی دو عضو آن همزمان با این که قرار است طرح پیشنهادی این کمیسیون به حکومت سپرده شود صورت می گیرد. در این طرح دیدگاه های مردم از چندین ولایت کشور گرد آورده شده است و در هفته روان به رئیس جمهور سپرده خواهد شد. اما دو عضو این کمیسیون می گویند این طرح را نمی پذیرند و باید این طرح اصلاح گردد. کاون کاکرد، یک عضو دیگر این کمیسیون، نیز میگوید حضور چهره هایی که برای احزاب در تلاش امتیازگیری هستند برای آنان پذیرفتنی نیست. برکناری افراد وابسته، بررسی همجانبه طرح پیشنهادی کمیسیون و تقسیم حوزه های واحد به حوزه های کوچک انتخاباتی در هر ولایت از خواستای این دو عضو کمیسیون است. با این همه جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرای افغانستان، تاکید میکند که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کارش را به گونه مستقلانه به پیش میبرد و هر پیشنهادی که بیشترین دیدگاه های اعضای این کمیسیون را داشت از سوی رهبران حکومت پذیرفته خواهد شد.
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرح او اجرایی رسته وړاندې کوي، تر څنګ هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون له کاره ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرح رئیس اجرایی ته وړاندې کړي. تر هغه وروسته بیا حکومت د دې طرحو پر اجرااتو باندې کار کوي. اما هیله مو دا ده چې تفاهم منځته راسي، مشترکاً کار سره وکړي، او دا مسله چې د افغانستان د ملت د سرنوشت موضوع ده، د یوه یا دوه اشخاص له خوا څخه پکې اختلافونه پیدا نه شي او د هغوی له طرفه څخه مخه ونه نیول شي.
خواستیم دیدگاه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را نیز در این باره داشته باشیم که آیا دستکاری های از سوی اعضای این کمیسیون در طرح پیشنهادی براستی صورت گرفته است یا نه، اما اعضای این کمیسیون به تماس های ما پاسخ ندادند. با این همه این دوز و کمیسیون هشدار میدهند تا هنگامی که حکومت افراد بی‌طرف را در این کمیسیون نگمارد به وظایفشان بر نخواهند گشت.
بله شنوندگان عزیز، در گزارش از همکارم نسیم شفق شنیدید که دوز کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به علت آنچه مداخله برخی از اعضای این کمیسیون به خاطر پذیرفته شدن خواستهایشان میدانند نشست های این کمیسیون را تحریم کردند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حالا هم میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهم میداند. محمد امین وقاد یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون به خاطر برگزاری دور دوم مذاکرات صلح پیشرفت صورت نگرفته و نیاز است تا میان افغانستان و پاکستان اعتماد سازی به میان آید. در این حال برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی بدین باور هستند که پاکستان هیچگاهی نمیخواهد تا چالش های موجود در افغانستان از راه مذاکره حل گردد. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
در حالی که رئیس جمهور غنی گفته است که دیگر از پاکستان نمیخواهد تا طالبان را به میز مذاکره حاضر کند، شورای عالی صلح میگوید که همکاری اسلام آباد در برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مسلح حتمی است. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که پاکستان مخالفین مسلح را برای مذاکرات صلح آماده نسازد، برگزاری دور دوم مذاکرات صلح ناممکن خواهد بود. آقای وقاد همچنان گفت میان افغانستان و پاکستان باید اعتماد سازی صورت گیرد تا آن کشور طالبان را حاضر به گفتگو با حکومت این کشور کند.
علی ضرورت باید که بین دو کشور پاکستان و افغانستان اعتماد سازی شود. بنابراین این اعتماد سازی وظیفه دولت است و یک زمان میگیرد. اما کشورهای همسایه مثال چین واره، کشورهای منطقه سعودی و ترکیه، جامعه جهانی، امریکا و ملل متحد خودش اگر نه مذاکرات میکنین بین توام گره میخوره با پاکستان. نو این طور شرایطی است، اگر ما پاکستان را نفی میکنیم جامعه جهانی نفی نمیکنه.
پس از حملات اخیر در شهر کابل، رئیس جمهور غنی اعلام کرد که حکومت افغانستان پس از این از پاکستان نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره حاضر سازد. دور اول گفتگوهای صلح در 7 جولای سال جاری میلادی میان نمایندگان حکومت افغانستان و هیئت طالبان در شهرک میری پاکستان برگزار شد و هر دو جناح روی برگزاری دور دوم این مذاکرات توافق کردند. اما بعد از تایید خبر مرگ ملا عمر و اختلافات بر سر رهبری طالبان مسلح، دور دوم گفتگوهای صلح به تعویق افتاد و تا حال نیز خبری از آن نیست. در همین حال برخی از اعضای هیئت اشتراک کننده دور اول مذاکرات صلح میگویند که به خاطر افشای مرگ ملا عمر و تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان، دور دوم مذاکرات صلح به تعویق افتاد. اسدالله سعادتی یک تن از این اشتراک کننده ها برای رادیو آزادی گفت.
طبیعتاً افشای مرگ ملا عمر هم وضعیت را در درون رهبری طالبان بسیار نسبت به گذشته متفاوت ساخت و این باعث شد که مذاکرات قطع شود و بالمقابل دولت افغانستان هم با اعلان جنگ از اونا از خاک پاکستان و با حملاتی که انجام دادن از جمله در سایه شهید، دولت افغانستان هم اعلان کردند که ما با کسایی که اعلان جنگ میدن بر ضد ملت ما می جنگیم و مصالحه نمی کنیم. به این دلیل بحث صلح تا مدت نامعلومی به چالش کشیده شد.
پس از تیره شدن روابط افغانستان و پاکستان، ترکمنستان و چین گفتند که آمادند تا شرایط را برای انجام مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان مسلح فراهم سازند. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند پاکستان هیچگاه نمیخواهد که جنجال‌های موجود در افغانستان از راه مذاکره حل گردد. حاجی سید داود یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید از راه دیپلماتیک به خصوص توسط سازمان ملل متحد پاکستان را زیر فشار قرار دهد تا سیاست‌های دوگانه اش را در برابر این کشور کنار بگذارد.
فقط نمی‌کنه که در حد صحبت و میدیا و حکومت وحدت ملی سر پاکستان صحبت کنه. بهترش است که برای مجامع بین‌المللی به خصوص شورای امنیت، حتی دولت‌هایی که پیشتر وعده کرده بودند مانند چین، عربستان سعودی، آمریکا، همه در جریان بگذارند که یک بازی پاکستان است به عجی طریق بخند که افغانستان ضعیف بسازن و در افغانستان می جنگی که است بیجریان پیدا کند.
هرچند نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان مهم خوانده شده است، اما مقامات افغان همواره گفتند که پاکستان در این راستا با افغانستان همکاری صادقانه نمی کند. حلقات سیاسی و مردم افغانستان می گویند که این کشور باید با استفاده از فشارهای منطقوی و جهانی پاکستان را وادارد تا با کابل در پروسه صلح همکاری لازم را انجام دهد.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهم میداند. در این حال شماری از فعالان جامعه مدنی با راه اندازی برخی حرکات نمایشی امروز در کابل روی تامین صلح در کشور تاکید کرده، گفتند که باید به جنگ نگفته شود. ده تن از فعالان مدنی با راه اندازی حرکات نمایشی و فرنگی نیروی امنیتی افغان را هم در این جریان ستایش کردند و از آنان حمایتشان را اعلام کردند. باز هم در گزارش از فرشته نگاه به این مسئله توجه کنید.
ده ها تن از فعالان مدنی با سرودن آهنگ صلح، پاشیدن گلها، گذاشتن سلاح در قفس و کبوتر صلح را به دست یک کودک خردسال دادن، از نیروهای امنیتی افغان و صلح حمایتشان را اعلام کردند. آنها میگویند بالاخره تلاش های صلح نتیجه میدهد، اما حالا به گفته آنها نیروهای امنیتی افغان به خاطر تلاش ها و قربانی هایشان در تامین امنیت کشور باید مورد ستایش قرار گیرند. سمی دره یکی از تنظیم کنندگان این نمایش بر رادیو آزادی گفت آنها در اطراف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و مناطقی که حملات انتحاری اخیر در آن صورت گرفت و ده ها فرد ملکی به کام مرگ فرو رفت، ندای صلح را بلند کردند.
در امی جایی که شما قرار دارین، در اینجا چند روز پیش انفجار بسیار مهیب و خطرناک صورت گرفته و در امین جا بگویم برای انفجار و انتحار نبگویم و برای صلح و صلح‌خواهی پیام بدیم از طریق پاشیدن گل‌ها، از طریق تقدیم کردن دستای گل به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای امنیتی ما.
پیش از این فعالان جامعه مدنی با افروختن شمع از قربانیان جنگ‌ها و حملات انتحاری یادبود کرده و در مورد وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کردند. فعالان مدنی تاکید میکنند که به خاطر تامین صلح و زندگی آرام متحد شدن تمام اقوام در کشور ضروری میباشد. مجاهده یکی دیگر از اشتراک کنندگان این حرکت میگوید که این اقدام را به خاطر برانگیختن عاطفه مردم انجام میدهند تا همه با یک صدا از صلح حمایت نمایند.
از دیگه طریق نشود، از طریق رسانه ها شود تا به کسایی که در عرصه دولت هستند برشان بفهمانند و بگویند که مشکلات هایی که مردم دارند یا انمی موضوعات ناامنی هایی که دارند.
از سوی هم عبدالرؤوف عامر حوزه نهم امنیتی شهر کابل بر رسانه ها گفت همچو حرکات مردم و نهادهای مدنی نشان دهنده حمایت کامل آنان از نیروهای امنیتی است.
توقع و تقاضای ما این است که خود مردم چنان که خودشان فعلا روان با ما همکار هستند، خودشان در تامین امنیت سهم بگیرن، خودشان حمایت بکنن.
فعالان جامعه مدنی در حال از نیروهای امنیتی ستایش کرده خواهان صلح در کشور می شوند که در این اواخر دامنه ناامنی ها در کشور گسترش یافته و نگرانی های جدی مردم را برانگیخته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:23 دقیقه عصر است. رادیو آزادی را میشنوید. شما می توانید هر روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. تا دقایق بعد خواهید شنید که دیدبان شفافیت افغانستان از برخورد حکومت وحدت ملی در قبال قضیه کابل بانک انتقاد کرده است. اما حالا نگاهی می اندازیم به روزنامه‌های چاپ امروز کابل که تعداد از آنها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به وضعیت امنیتی جاری افغانستان و اختلافات موجود میان رهبران طالبان مسلح تمرکز کرده اند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سر مقالهش نوشته که در جنگ های سال جاری طالبان مسلح نسبت به سالهای گذشته تلفات بیشتر را متقبل شده اند و زخمیان آنان به شفاخانه های پشاور و کویته انتقال داده شده اند. در سرمقاله آمده است که پاکستان فکر میکرد که پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور دست نشانده هایش شماری از مناطق را در افغانستان سقوط خواهند داد، اما سرمقاله نویس گفته است که تصرف این کشور از سوی مخالفان مسلح ناممکن است. سرمقاله نویس گفته است که طالبان تلاش دارند تا نیروهای امنیتی را در دام بیاندازند، اما آنان این توانایی را ندارند و به نوشته سرمقاله نویس نیروهای امنیتی در برخی موارد مانند مساقله ولایت هلمند عقب نشینی تاکتیکی می کنند. روزنامه اصلاح در مطلب نوشته است که نیروهای امنیتی افغان و خارجی عملیات مشترک را آغاز کردند تا ولسوالی مساقله را از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی کنند. در مطلب آمده است که نیروهای هوایی مأموریت حمایت قاطع در این عملیات با نیروهای امنیتی افغان همکاری می کنند. روزنامه غیر دولتی انصار در سرمقالش به خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان پرداخته است. در سرمقاله این روزنامه گفته شده که میان طالبان مسلح و داعش اختلافات عقیدوی موجود بوده، اما از نظر فکری نزدیکی‌های دارند و ممکن طوری که طالبان از شبکه القاعده پذیرایی کردند از آنان نیز میزبانی کنند. سرمقاله نویس میگوید که پاکستان تنها به حمایت طالبان و القاعده اکتفا نمی کند و حکومت افغانستان باید سعی ورزد تا طالبان مسلح را به گفتگوهای صلح تشویق نماید. و روزنامه غیر دولتی ویسا مطلبی را به مسئله اختلافات میان رهبران طالبان مسلح اختصاص داده و گفته است که اگر ملا اختر محمد منصور به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان حاضر نشود، ممکن درگیری‌های داخلی میان این گروه صورت گیرد. در مطلب به نقل از عبدالمنان نیازی عضو شورای کویته طالبان مسلح گفته شده است که هنوز نیز اختلافات بر سر رهبری طالبان مسلح حل نشده است. نویسنده مطلب از زبان شماری از باشنده های ولایت زابل گفته است که در ولسوالی خاک افغان این ولایت حامیان ملا منصور و ملا دادولا برای جنگ آماده شده اند. باشنده های زابل به ویسا گفتند که هفته گذشته نیز میان طرفداران اختر محمد منصور و منصور دادولا در این ولایت درگیری صورت گرفت که در نتیجه آن 15 تن از حامیان منصور دادولا کشته شدند.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که برخورد حکومت وحدت ملی در قبال قضیه کابل بانک مانند حکومت قبلی سیاسی و غیر شفاف بوده است. مسئولان این اداره امروز در کابل گفتند در صورتی که افراد متهم در قضیه کابل بانک و عوامیان سیاسی آنان از سوی حکومت افشا و تحت پیگرد قرار نگیرند، اعتماد مردم و جامعه جهانی بالای نظام کنونی از بین خواهد رفت. ویدا برکی گزارش میدهد.
هرچند حکومت وحدت ملی بارها تاکید کرده است که عاملین قضیه کابل بانک مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که به این قضیه طور که لازم است رسیدگی صورت نگرفته است. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که اقدامات حکومت پس از بررسی مجدد دوسیه کابل بانک ناکافی و دور از انتظار مردم و جامعه جهانی بوده است. آقای افضلی روز شنبه در یک نشست خبری روی اهمیت قضیه کابل بانک تاکید کرده گفت که در مورد پولهایی که از نزد مقروضین این بانک تا کنون جمع‌آوری شده و مردم معلومات دقیق و به موقع داده نشده است.
متاسفانه که برخورد حکومت جدید هم با این قضیه بسیار سیاسی بوده. افرادی که دست داشتن که کوشش کردن که از راه مسالمت به اینا پیش بروند که این خودش نگران کننده است، به خاطر از اینکه افرادی که قوت و قدرت سیاسی ندارن با اونا برخورد جدی میشه. ما در خلای اطلاعاتی قرار داریم، گزارش نشده که در داخل کابل بانک چی میگذرد. در افغانستان بانک نیاز است که باید سیستم نظارتی بسیار قوی بیرونی وجود داشته باشد بالای بانک‌ها. متاسفانه که به میان نامده و تقویه نشده.
مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان همچنان بر نبود یک میکانیزم قوی که بتواند فعالیت بانک ها و سیستم بانکداری در کشور را نظارت کند نیز انتقاد میکنند. این اداره از حکومت میخواهد تا در خصوص 155 تن از مقروضین کابل بانک به دستور لوی سارنولی افغانستان ممنوع الخروج و جایدادهای آن نیز منجمد اعلام شده است هر چه زودتر اقدام نماید. محمد اشرف غنی در آغاز کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان دستور بازگشایی و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را صادر کرد. گفته می شود که تاکنون از مجموعه بیش از 900 میلیون دلار اختلاس شده کابل بانک نصف آن حصول شده است. در این حال بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان می گوید که پس از بازگشایی مجدد دوسیه کابل بانک همه اجراءات در این باره از طریق رسانه ها به اطلاع مردم رسانیده شده و کار در مورد قضیه کابل بانک با جدیت ادامه دارد.
دوستی کابل بانک از ابتدا تا انتها تمام موارد دقیق با مردم افغانستان شریک ساخته شده. موجودیت فشار سیاسی کاملا رد میکنیم. دوستی کابل بانک قناعت مردم افغانستان هم فراهم کرده. در عین زمان که ما اشخاص افراد محکوم به مجازات ساختیم با حکومت کریم محترم، سرانوالی افغانستان تمام اجراش مطابق قانون بوده و خوشبختانه که ما تا 50% پولا را جمع آوری کردیم.
دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت میخواهد تا برای پیشگیری از تکرار قضیه کابل بانک اصول و مقررات را در سکتور بانکداری کشور تقویت کرده و ظرفیت ها به هدف نظارت مالی در دی افغانستان بانک را بیشتر سازد. این اداره همچنان از مدیریت تصفیه کابل بانک میخواهد تا با ایجاد یک میکانیزم شفاف مردم را از پیشرفت ها در رابطه با بررسی دوسیه این بانک در جریان قرار دهد. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
بله، شنوندگان عزیز، امرایتان را با رادیو آزادی ادامه بدید. برنامه های ما همچنان تا ساعت 7 روی مینمواج ادامه خواهند داشت. حالا ساعت 5:30 شد. با جمشید حبیب‌زاده فرصت میدیم تا فشرده تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش کنند.
یک عضو ارشد شورای عالی صلح میگوید که برای آماده سازی طالبان به انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیاز است تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد. دو عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی جلسات آینده این کمیسیون را به خاطر تلاش برخی از احزاب و مقامات برای مداخله در کارهای این کمیسیون تحریم کردند. یک قمندان پلیس در ولسوالی دهنه غوری بغلان شکایت کرده که حدود 30 سرباز افغان از 5 روز به این سو در پوسته بازار شهر در محاصره مخالفین مسلح قرار دارند، اما کسی به کمکشان نرسیده است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که پس از آتشباری تازه، آتش بس در یک شهرک در نزدیک سرحد لبنان و دو قریه این کشور شکست. یک محکمه در مصر سه خبرنگار بخش انگلیسی الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. و معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین انتقاد کرد که گفتند مناطق بیشتری را تصرف خواهند کرد.
تفصیل این موضوعات را روی صفحه اینترنتی ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما است azadiradio.com. اکنون تازه ترین های ورزش را از لیزا حیدری بشنوید.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. به سلسله چهارمین دور رقابت های لیگ برتر فوتبال قرار است امروز تیم های میوند و طوفان هریرود به مسافه هم بروند. روح الله رستگار عضو فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در بازی روز جمعه تیم سیمرغ البرز 3-1 در مقابل تیم شاهین آسمایی برنده شد. آقای رستگار افزود که هدف از برگزاری این رقابت ها که در آن 8 تیم از 8 زون کشور اشتراک دارند، انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی فوتبال می باشد. این رقابت ها روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز و 1 ماه ادامه خواهد داشت. قرار است به زودی 2 تن از داوران ورزش کاراته افغانستان در سمینار آموزش داوری در انگلستان اشتراک کنند. غلام جیلانی غروب رئیس فدراسیون کاراته افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این سمینار از سوی سازمان جهانی کاراته در شهر لندن برگزار می شود. به گفته آقای غروب قرار است در این سمینار داوران بیشتر از 50 کشور جهان اشتراک کنند. و مسئولان فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگویند که قرار است 3 بازیکن این رشته الی 1 هفته دیگر جهت انجام تمرینات برای مسابقات بایسکل رانی جنوب آسیا کابل را به قصد کره جنوبی ترک کنند. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در مسابقات بایسکل رانی جنوب آسیا 3 دختر و 6 پسر از افغانستان اشتراک خواهند کرد. مسابقات بایسکل رانی جنوب آسیا الی 2 ماه دیگر با اشتراک 8 کشور جنوب آسیا آغاز خواهد شد.
را رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان عزیز، طوری که در جریان هستید، حدود دو روز قبل جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، بعد از انجام عملیات تصفیه‌ای به ولایت سرپل رفته است. می‌شنویم که وضعیت در آنجا از چه قرار است. مجیب الرحمن حبیب زئی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل، در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای حبیب زئی، سلام، به برنامه خوش آمدین. آخرین جزئیات از چگونگی وضعیت امنیتی این ولایت و ولسوالی کوهستانات که گفته میشه در آنجا عملیات را اندازی شده، چگونه است و وضعیت در حال حاضر از چی قرار است؟
با عرض سلام خدمت شما خانم لیوال و بعد تمام شنوندگان رادیو آزادی. در خیلی قسمت شما فرمودین دو روز پیش معاون اول رئیس جمهور کشور عبدالرشید دوستم جهت پاکسازی ولسوالی کوهستانات از طریق ولسوالی قیصار وارد ساحه مرکزی ولسوالی کوهستانات شد که بلافاصله مخالفین مصالح دولت که مرکز ولسوالی را هم در تصرف خود داشتن رها ساخته و به مناطق کوهستانی دیگر ولسوالی کوهستانات متواری شدند. اکنون هم معاون اول رئیس جمهور کشور در حال انجام عملیات است و زیارت این عملیات با مردم محل، بزرگان قومی و ساکنان محلات تبوی می کنند. در رابطه به همچنان صدا کرد ملای مخالفین مصالح دولت که صلح خود به دولت تسلیم بکنند و خودشان هم به پروسه صلح بپیوندند. از سوی دیگر از مناطق جنوب ولسوالی کوهستانات مقامات امنیتی ولایت سرپل به رهبری رئیس امنیت ملی و قماندان امنی ولایت سرپل عملیات را در منطقه لغمان و الستفید آغاز کردند که منطقه الستفید یکی از مناطق استراتژیک نجیر یک سال گذشته برای مخالفین مصالح دولت در سرپل بود که از این مناطق به سایر مناطق ولایت سرپل تهدید مسلحانه مواجه می ساختند و بارها عملیاتی را انجام دادند که باعث تلفات شدید ملکی برای مردم آن و تنظیمیان افغان شده که این منطقه هم در جریان بیش از 3 ساعت گذشته شاهرها در این منطقه مسدود بود و شاهرها را باز ساختن و منطقه در تصرف نیروهای امنیتی افغان در اومده.
بله. آیا ولسوالی های قیصار و کوهستانات به گونه کامل به تصرف نیروهای امنیتی افغان در اومده و یا هنوز هم برخی از نقاطش در کنترل طالبان مسلح قرار داره؟
خب ولسوالی قیصار مربوط به ولایت فاریاب است که در مجموع توسط نیروهای امنیتی افغان تصدیر شد از وجود مخالفین مسلح دولت. از مناطق مربوط به سیاد که مربوط به ولایت سرپل است هم نیروهای امنیتی جز مستقر است، هم منطقه امن است و اما کوهستانات مرکزش تصدیر شده. نیروهای امنیتی افغان در حال پیشروی هستند، عملیات جریان دارد، زده خورد میره از دو طرف دوام دارد و تعداد از مخالفین مصالح دولت به مناطق بیشتر کوهستانی متواری شدند.
بله، با تشکر از شما مجیب الرحمن حبیب زئی بود که از ولایت سرپل گزارش میداد. حالا هم شنوندگان عزیز، نوبت میرسه به نشر دو برنامه هفتگی هوای تازه و حقیقت چیست که یکی پی دیگر نشر میشوند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، با روزوی صحتمندی شما میپردازیم به نشر برنامه هفته هوای تازه. آیا شما از فروش مونوگراف یا اثر دفاعی از کسب تحصیل آگاهی دارین؟
مونوگراف خریده میشه یا پول داده میشه؟
در هر پنتونی نمی رواج است. هیچ کس از خود جور نمیکنه. متاسفانه
دوستایی هستن که او قسم رفتن او مونوگراف یا نامه را که دیگرها جور کردن او گرفته.
خرید مونوگراف در عدم توانایی دفاع توسط شماری از معسلین چقدر بالای سایر معسلین تاثیر میگذاره؟
سرم زیاد تاثیر بد میگذاره، خاطر که من زحمت میکشم و با پیسه که دارم میرم میخریش.
و تهیه مونوگراف توسط خود معسل چقدر اهمیت داره؟ در گزارش هفته برنامه هوای تازه خود دانستین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. شنوندای گرامی، با نام مونوگراف یا اثر نوشتاری که نماینگر ختم آموزش یک محصل در اون نهاد تحصیلی است حتما آشنایی دارین.
مونوگراف یا دفاع از نگارش آخر اثر است که محصلین مکلف هستند بعد از پایان دوره تحصیلی روی موضوع مشخص که ارتباط مستقیم به رشته تحصیلی او داشته باشد تحقیق کنند و به اساس اندوخته های چند سالشان و با استفاده از منابع مختلف تهیه و ترتیب کنند و سپس به دفاع از اثر پژوهشی خود می پردازند. مونوگراف طولانی تر از یک مقاله و رساله کوچکتر از یک کتاب است. نگارش مونوگراف از یک طرف محصل مورد ارزیابی قرار می‌دهد که تا چه حد از اندوخته های دوره تحصیلی میتونه استفاده کنه و از جانب دیگر بعد از دفاع از اثر پژوهشی مدارک تحصیلی را به دست میاره. استاد رازق روحین یکی از اعضای کادر علمی پوانزه زبان ادبیات پوانتون کابل میگه شرط اساسی امی است که محصل با اصول تهیه علمی آشنا شوه و خود روی او کار کنه.
هدف ایست که شاگرد با اصول تهیه مواد علمی آشنا شود، چگونه مواد گردآوری بکنه و چه قسم رو تنظیم بکنه و چه قسم بتونه که ارائه بده. اصل هدف همیست و پس از پایان کار شاگرد کم و بیش در فضای گردآوری منابع و قسم تحلیل موضوعات یک مقدار آگاهی و مرسل پیدا میکنه که به دردش میخوره در حیات تحقیقی ادبی علمی آیندهش. هدف مهمی است.
اما اگر متوجه شده باشین بعضی از محصلین در ابتدا تلاش مؤثر بر انتخاب موضوع نمی کنند و در بسیاری موارد دیده شده که محصلین تنها به دنبال انتخاب موضوع یا نام او هستند که صرفا مونوگراف برای رفع تکلیف نوشته سند خود بگیرند. در این میان بازار سودجویان هم که معلوم نیست چگونه مونوگراف تهیه می کنند برای فروش مونوگراف هم گرم است. شماری از محصلین می گفتند که خرید و فروش مونوگراف در پوانتون ها زیاد است. بیاین در این مورد سخنان تعدادی از محصلین که با خود داریم بشنویم.
نام مجرد محصول سال دوم پنزه ادبیات روسی هستم. بعضی کسایی هستن که مونوگراف به بسیار سختی و مشکلات جور میکنن و بعض محصولین دیگه میرن و را پیش میخرن و بعضن میرن به سال دیگه تسلیم میکنن. بعضی این تو گپ های هستن که مشکلات هست اما باید این مشکل حل شود. طبعا که سرم زیاد تاثیر بد میگذاره چون بخاطر که من زحمت میکشم و اون با پیسی که دارم میرم میخریش.
از من الله عقلی هستم، محصول سال چهارم دانشگاه کابل هستن. دوستای هستن که او قسم رفتن او مونوگراف یا نامه را که دیگر را جور کردن او گرفته تنها همو پوش نامش تغییر داده و با آدرس خودش جور کرده که ما جور کردیم. نره قد و زحمات او دیگر کسا بوده که او جور کرده. این فریب دادن خودش است.
هست محصلینه که اونا بگویم که میخانیکشان بسیار خوب هستن، بسیار خوب حفظ میکنن، نمرات بسیار فوق‌العاده میگیرن. در ظرف 4 سال بسیار ما خودم شاهد هستم که بسیار نمرات فوق‌العاده گرفتن، مگر هم فعلا نمیتونن که حتی یک مونوگراف نوشته کنن و خودشان اقرار میکنن که ما میریم معمو مونوگراف میخریم. در اینجا بسیار یک بی‌انصافی کلان است.
عبدالله وارث محصل پوانتون کابل یکی از جوانانی است که اهمیت مونوگراف به خوبی درک کرده و در صحبت با ما گفت که بعضی از دوستایش از او تقاضا کرده تا مونوگرافی که تهیه کرده بود برشان بفروشه.
مونوگراف یکی خوب به محصلی فایده داره که امی به موضوعشان خوب حاکم میباشه دیگه و دیگه میتونه از او یک کتاب هم چاپ کنه، یک اثر هم داشته باشه و از او دفاع هم خوب صحیح کنه از اثر خود و دیگه اینطور مردم هم میشه که متاسفانه از ما می نمیخواه شد گفت مونوگراف سر ما بفروش، ولی من این کارو نکردم. خودم یک چند روز پیش هم یک بچه امی من برام گفت در ادبیات یک چیز برام پیدا کرد، یک مونوگراف به پشتو را یک موضوع را برام داده بود. حالا متو رواج داره در هر پنتون نمی رواج است، هیچ کس از خود جور نمیکنه متاسفانه.
بازم استاد رازق روحین یکی از اعضای کادر علمی پوانزه زبان ادبیات پوانتون کابل خرید و فروش مونوگراف از بی‌مسئولیتی برخی از استادا دانسته گفت.
می مربوط به استاد است که استاد چقدر دقیق است، چقدر سر مسائل مربوط به تحقیقات محیط است و وارد است و می فهمه که در این مورد کار شده نشده. استادی که سابقه دارد در مونوگراف سازی با شاگردان خود راهنما بوده همیشه می فهمه که در این مورد با کار صورت بگیره. از این نقطه نظر من فکر می کنم که اگر استاد وارد باشه در کار خودش و مسئولانه برخورد بکنه شاگرد دیگه نمیتونه که از به اصطلاح معروف کلاه به آب بالا بگذره. از در غیر صورت میرن کپی میکنن، معمولا استادا نمیفهمند کی کپی شده یا نشده. فکر میکنید ولی اگر استاد از مراحل آغاز با شاگرد خود همکار باشه، میفهمد این جریان کار مونوگراف سازی تا چه سر چند فیصد پیش رفته، چقدر باقی مانده. اگر تو شاه که به شاگرد اجازه بده حق بده که بره تهیه کنه و باز بیاره یک بار بگه امضا کو، در این صورت واقعا که کار سرنگارانه صورت گرفته و غیر مسئولانه، که امیدوارم استادای ما متوجه می نکات باریک باشه که
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
نعمت حیاتی محصل یکی از پوانتونای خصوصی میگه اگر یک محصل خود مونوگراف تهیه نکنه و خریداری کنه، در قدم اول از او دفاع کرده نمیتونه و در ضمن باعث ناکامی خودش میشه.
اگر خودت تهیه کرده باشی از سوال شد خودت میتونی آزادانه جواب بدی، اما وقتی که خودت تهیه کرده نتوانی و از مراجع دیگر با قسم پول عرض کنی بگیری، در او صورت در دفاع مونوگراف هم نمیتونی با مشکلات جدی برخورد. بالاخره ناکام 4 سال ادر میره و تقاضای ما از دولت همی است که با مراجع که کارهای غیر قانونی را میکنه باید آنها بررسی شود و طبق پیگرد قانونی قرار بگیره.
انیسه درویش فارغ التحصیل پوهنتون کابل که فعلا کارمند یکی از دفاتر خصوصی است، از فواید تهیه مونوگرافی که به دست خود محصل نگاشته میشه بیان داره که باید مشکلات خرید و فروش مونوگراف که از گذشته وجود داشته از ریشه حل شوه. او در این مورد نظر خود چنین بیان کرد.
تقریبا این مسئله معمول است و یک چیز نو نیست، تقریبا در حدود سالها شاید میشه که کار جریان داره. مونوگراف خریده میشه یا پول داده میشه و مونوگراف ساخته میشه که حتی پولش مشخص است. در مونوگراف هایی که نسبتا کمتر هستند 5000 4000 پول و این کسایی هستند که عملا این کار انجام دادن، حتی در حدود صافت میارن که در حدود 1000 2000 مونوگراف هست دو. و هر کس میتونه از اون انتخاب کنه و بعدا پرینت کنه. میگم کار بهترین چیزی که در فعلا بخاطر جلوگیری از این کارا امکان پذیر است باید امتحان دولتی گرفته شود. در طول 4 سالی که محصل درس میخونه کلیات مسائل باید ازشان امتحان گرفته شود، بعدا برشان سند به عنوان لیسانس داده شود. نه به یک مثلا نام مونوگراف میرن میخرن میرن به کس دیگه پول میدن دفاع میکنن و اونم دفاعشون. به نظر شما مثلا کسی که مونوگراف خودش نمیسازه چطور میتونه از دفاع کنه؟ دفاع از چی خواهد بود؟ خب در رشد استعداد مونوگراف رول داره، اما بهتر اونمو امتحان دولتی بزنه. من پیشنهاد میکنم باید امتحان گرفته شده.
مسئولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان از امضای تفاهم‌نامه با وزارت مخابرات یاد کرده، گفت که برای جلوگیری از خرید، فروش و کپی مونوگراف‌ها تمام پوهنتون‌ها از طریق اینترنت با هم وصل میشن و به دیتابیس دسترسی می‌داشته باشن و دیتابیس از دوباره ثبت شدن یک مونوگراف برای دو شخص جلوگیری می‌کنه و به این شکل به این مشکل رسیدگی صورت خواهد گرفت. در این مورد بیشتر از صفی‌الله جلال‌زئی عامر نشرات و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میشنویم.
خوشبختانه در این اواخر یک تفاهم‌نامه بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت محترم مخابرات به امضا رسید که طی از او وزارت محترم مخابرات در بخش تکنولوژی معلوماتی کمک‌های بسیار زیاد را بر ما وعده کرده و ان شاءالله تطبیق خواهد شد که مطابق به او تمام پوهنتون‌های افغانستان از طریق اینترنت و همین تکنولوژی معلوماتی با هم وصل خواهد شدن و مسائل دیتابیس اگر با هم وصل شود. خوبیش دهی است که اگر در ولایات هم کسی مونوگراف کسی دیگر کپی کرده باشه، وقتی که پوهنتونا با هم لینک باشن این مشکل دیجا فهمیده میشه و دوباره مونوگراف و مسائل از دوباره مسترد خواهد شد و انشالله ما به زودی به این مشکل ها رسیدگی خواهد کردیم.
دوستای گرامی، با امید روز که همه جوانان محصل با استفاده از فکر و اندوخته های خود همه به دست خود مونوگراف خود نوشته و با اتکا از تخصص کسبی مصدر خدمت به وطن شوند، برنامه یفتی هوای تازرم با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه بعدی کامگار باشیم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام به شما. در این برنامه حقیقت چیز خواستیم مصاحبه را داشته باشیم با جناب محمد الله وتاش، وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان. جناب وزیر، به برنامه خوش آمدید.
بسیار تشکر از شما. عرض سلام و احترام دارم به شما و همکارای تکنیکیتان و همه شنوندگان محترم رادیو وزین آزادی.
جناب وزیر، در نخست اگر در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی پلان‌های را شما دارین، بر ما بگوین که در چند سال آینده چی پلان‌های را شما در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی دارین؟
بر اساس هدایت مستقیم رئیس به جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و کابینه محترم، ما پلان صد روز نخست خود را ساختیم 3 ماه قبل و خدمت هموطنان عزیز خود از طریق رسانه های محترم جمعی و شمول رادیو وزین شما ابلاغ کرد. حالا در مرحله ازی هستیم که برای مردم معذب افغانستان گزارش بتیم که ما چی کردیم. پلانی را که ما ترتیب داده بودیم برای 100 روز نخست جمعاً شامل 13 برنامه بود در بخش ترانسپورت، یعنی در بخش های مختلف، هم ترانسپورت هوایی و زمینی، و شامل 43 فعالیت بود. از جمله 4 برنامه شامل 18 فعالیت ما در برگیرنده اصلاحی داره، بازنگری قوانین، طرح مسودی پالیسی سکتور ترانسپورت و پلان های طویل مدت برای توسعه ترانسپورت در افغانستان. خوشبختانه در این قسمت ما هم مسودی پالیسی خود را ساختیم از سکتور ترانسپورت را، و همچنان تمام مقرره ها و طرز العمل های قدیمی که موجب کندی کار در اداره ما می شد او را بازنگری کردیم. 5 برنامه ما که شامل 15 فعالیت می شد در برگیرنده بهبود ترانسپورت است، که شامل هر دو بخش ترانسپورت زمینی است: ترانسپورت جاده اطرافی و ترانسپورت شهری که به نام ترانسپورت عامه ماورایت می کنیم. در بخش ترانسپورت شهری ما تیسی ما پلان هایی داشتیم که ما در قدم اول زیربناهایی را که ضرور از داخل شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان یک جا با شراکای ما که شاروالیا هست روی دست بگیریم، که از جمله استیشن های موترا هست، ترمینال های ترانسپورتی هست، ایستگاه وسایط است، و همچنان بهبود در کار تصدی ملی بس. برای شما بهتر معلوم است که حالت ملی بس خیلی خراب است. 10 سال قبل در حدود 900 بس در اختیار خود داشته و فعلا در کابل 100 اراده بس، 100 اراده بس فعال داره، و در ولایت افغانستان در حدود 220 اراده بس فعال در 22 ولایت دیگر علاوه از کابل فعال داره. فعلا در از جمله بس ها در حدود 600 بس نسبت عوارض متوقف است که شما هم او را دیدید، و این واقعا رقابت‌بار است. اگر 600 اراده بس ترمیم شود در اختیار همشهریان کابل ما قرار بگیره، ما فکر میکنیم یک قسمت مشکل حل میشه. در اینجا ما با چند چالش مواجه هستیم. تصدی ملی بس در گذشته ها مثل سایر کشورها که ترانسپورت عامه سبسیدی میکنه حکومت و دولت، متاسفانه در افغانستان در سالهای اخیر وجود نداشته، و ملی بس هم تا هنوز که فعالیت میکنه بر اساس اونمو عواید که خودش به دست میاره که کرایه 5 افغانی است و یک مصرف یک راکب 7.5 افغانی تمام میشه، ولی کرایه را 5 افغانی میگیره، و باقی سبسیدی را خود ملی بس متقبل است از طریق کرایه جای داده خود. ما زیاد کوشش کردیم تایی ایسی ما برای تمدید همی 600 اراده بس ملی بس پول دریافت کنیم، حتی قرضه به دست بیاریم، متاسفانه تا هنوز برای ما موافق نشدیم. و ای از جمله تعهدات ماست با کشور هندوستان قبل از اینکه 1000 اراده بس به اختیار ما قرار میده، ما حداقل یک قسمت اعظم اینمی بس ها را باید ترمیم بکنیم. از این جهت بود که یک از برنامه‌های ما ترمیم بسا بود. ما از این بودجه موجود تصدی ملی بس یک تعداد بسایی که عوارض جزئی داشت رو ترمیم کردیم و یک تعداد هم در حالت ترمیم شدن است، اما یک تعداد بسایی است که عوارض ثقیله داره، به او پول گزاف نیاز داره. متاسفانه ما امیر نداریم، اموال همراه بانک ملی در مذاکره هستیم که تا بتانیم جایداد ملی بس را تضمین بگذاریم و پول را به دست بیاریم تا این بسا را ترمیم کنیم در اختیار همشهریان عزیز خود قرار بدیم. در قسمت زیربناها ایستگاه ها را ما در حدود بیش از 500 ایستگاه را مشخص کردیم.
ما جایداد ملی بس که وقت در تضمین گذاشته میشه، باز در آینده مثلا پول از اینا را ازمی ایدادی که از خود ملی بس به دست میاد ازمی ایداد دوباره پرداخت میشه؟
خب از اینکه ملی بس تصدی است، ما از طریق بودجه وزارت ترانسپورت را کمک کرده نمیتونیم. ملی بس خودش تصدی است، از اواید خود هم تکتانه قرض را خواد پرداخت و هم بالاخره قرضی یک گرفته میشه و رو باید بپردازه.
آیا فکر میکنیم به این اندازه کرایه که از یک نفر اخذ میشه در ملی بس به این اندازه اواید خواد کرد که مصارف خود مصارف ترمیم خود باید دیگه مسائل بپردازه؟
در صورتی که همه بسار ما فعال بکنیم که 600 اراده بس دیگه ترمیم شوه، جمعاً 700 اراده بس در داخل کابل فعالیت بکنه و کشور هندوستان هم در حالت روان کردن بسایشان هم است، 1000 بس دیگه هم داشته باشیم و در قسمت کرایه ازی فکر میکنیم. ما چرا کرایه را بالا نمیبریم؟ چرا امیره پنج هفته نیم نمیسازیم؟ این دو علت داره پیش ما. یکی از ملی بس قشر بسیار ضعیفه که حتی توانایی پرداخت پنج افغانی نداره، او استفاده میکنه. مسئله دوم موجودیت ملی بس اما توازن کرایه ها نگاه میکنه. اینی می کرایه ملی بس پنج افغانی هست، کرایه تونس ده افغانی است. اگر ما ایره ده افغانی بسازیم کرایه ملی بس هست، فردا تونس ها 20 افغانی میسازن.
جناب وزیر صاحب، ملی بس های نوی که کمک میشه از طرف دولت هند برای افغانستان، چقدر امیدواری وجود داره که در نگهداری از این بسیار کوشش خواهد شد؟ بخاطر قبلا که ملی بس هایی که از طرف کشور هندوستان و دیگه کشورها کمک شده به افغانستان، در نگهداریش اگر شما برای ما موافق باشین چندان توجهی صورت نگرفته.
واقعا سوال خوب کردین. در قسمت حفظ و مراقبت بس ها کوتاهی صورت گرفته. قبل از اینکه بس ها را وارد میکردن به افغانستان، باید توقفگاه های منظم می داشت، دیپو های منظم می داشت، سایبان های منظم در حوزه های ملی بس موجود می بود. به عوض از اینکه سایبان در ملی بس بسازن، دیپو بسازن، جایداد های ملی بس با طویل المدت به کرایه داده شده. ما حال از امکانات موجود خود شما می تانین حال برین ملی بس ببینین که آیا از نسبت به دو ماه گذشته یک تغییرات آمده نامده. ما از این امکانات دست داشته به شکل ابتدایش در صدد ساختن پارکینگ ها، سایبان ها، ورکشاپ ها، ترمیم ورکشاپ ها و دیپو ها هستیم که تا آمادگی برای بس های جدید داشته باشیم. ما از اون خاطر تعهد کردیم برای دو هفته قبل هیئت هندوستان تشریف آورده بود اینجا، ما یک مقدار تعهدات برای از اونا سپردیم که سرنوشت بسای جدید شما و سرنوشت بسای قبلی گرفتار نمیشه.
یک چیز دیگه که من در بعضی از کشورهای دیگه جهان متوجه شدم اویی است که مقررات در داخل ملی بس ها وجود داره. مثلا از خوردن چیزی در داخل ملی بس، مثلا از جویدن ساجق در داخل ملی بس، بسیار نزاکت های وجود داره که مثلا در داخل خود ملی بس نوشته شده و توسط کسایی که کنترل میکنن، برالویزی پرسنلی که در داخل ملی بس کار میکنن، در هر جا در جاده ها مفتشینی وجود داره که داخل ملی بس میشه و کنترل میکنه که آیا مقررات درست عملی میشه یا نمیشه. در این باره چیز در نظر داره این که ملی بس هایی که نوارد میشه بخاطر ازی که بتانیم ما سیستم ملی بس خوب داشته باشیم، در این بخش همه قوانین در زیر دست هست؟
بدون شک در قسمت خط سیر بس ها مقررات وجود داره و یک قسمت اعظم ازی مربوط میشه به فرهنگ شهری بر همشهریان ما که باید اینمی نظافت را در داخل موترها رعایت بکنن بخاطر ازی که ملی بس یه از بیت المال است، شخصی نیست، از خود ملت افغانستان است. از اون خاطر ما یک با استفاده از رشد تکنولوژی یک مقدار تدابیر دیگر به خاطر اصلاح اداره، به خاطر مدرنیزه ساختن این چیزایی که شما میگین روی دست گرفتیم، در این شامل پلان 100 روز ما هم هست. ما یک نهادی را در اونجا به وجود آوردیم که از تکنولوژی به خاطر کنترل خط سیرهای بسا که در کجا هستن، چقدر مسافر دارن، در کجا توقف کردن، ایره باید از یک مرکز آیتی ما ایره اداره بکنیم.
در بخش میلیبسای برقی گفته میشه که وزارت ترانسپورت در نظر داره که میلیبسای برقی را دوباره فعال بسازه.
در این قسمت خدمت شما باید عرض بکنم که یک گروپ از چکا، از جمهوری چک با سفیرشان مقیم کابل آمدن به وزارت ترانسپورت. اونا آمادگی نشان دادن که همه بسای برقی را دوباره در کابل و در شهرهای بزرگ افغانستان احیا میکنن. این مذاکره ما ادامه داره و در گذشته هم چند سال قبل هم شما شنیدیم که بعض اقدامات شده بود در قسمت بسای برقی. در اون زمان چکا میگفتن که شما پول بودین، در بدر پول ما ایره میسازیم، ولی آل خوبی که پیست که پول را خودشان پیدا کردن، ولی از ما همکاری میخوان، گروپشان میان تامین امنیت بکنیم، ما با اونا باید تسهیلات فراهم بسازیم.